هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 17 مهر 1400 خورشیدی 9 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا شاهین بشیری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 روز شنبه درگذشت. او در آغاز جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بود و در خرداد ماه سال 1360 در آنچه خود کودتای خزنده می‌خواند با تصویب مجلس و حکم آیت الله خمینی از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. بنابر خبر سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ابوالحسن بنی صدر پس از مبارزه طولانی با بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. او متولد فروردین سال 1312 در شهر همدان بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته به 173 رسید و بیش از 7600 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده است. در همین حال ابراهیم رئیسی روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اظهار اینکه عادی انگاری و کمرنگ شدن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خطرناک است، تاکید کرد که حضور کارکنان ادارات در محل کارشان ضروری است.
حضور کارکنان دولت در ساعت اداری و مقرر در محل مأموریت خودشون یک امر ضروری هستش.
بر طبق آمار رسمی، شمار مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 اکنون به 122,000 نفر رسیده است، هرچند مقام‌های بهداشتی و پزشکی ایران آمار واقعی را دست کم دو برابر آمار رسمی اعلام کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر گفت تهران به زودی به مذاکرات هسته‌ای در وین باز خواهد گشت. حسین امیر عبداللهیان که در دمشق به سر می‌برد در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق بازگشت به میز مذاکره با کشورهای طرف برجام نکرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین در مورد مذاکرات گفت تهران موضوع راستی آزمایی و دریافت ضمانت‌های لازم برای اجرای تعهدات از سوی طرف‌های غربی را مد نظر دارد. این در حالی است که مقام‌های اروپایی و آمریکایی بر این نکته تاکید کرده‌اند که زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام نمی‌تواند تا مدت زمان نامعلوم ادامه پیدا کند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مرداد ماه سال 1400 بالغ بر 3921,000 میلیارد تومان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 39% رشد داشته است. یکی از پیامدهای افزایش نقدینگی رشد تورم است که در سالهای اخیر روندی صعودی را در ایران طی کرده. بنابر داده‌های آماری، نرخ میانگین تورم 12 ماه منتهی به شهریور 1400 برای خانوارهای شهری به بیش از 45% رسید. در همین مدت استان‌های ایلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی نرخ تورمی بالای 50% داشتند. ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان نخستین دور مذاکرات پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان را در پایتخت قطر آغاز کردند. مذاکرات دو روزه در دوحه از جمله به موضوعات مهار گروه‌های افراطی و نحوه خروج شهروندان خارجی از افغانستان خواهد پرداخت. جانشین وزیر امور خارجه حکومت طالبان به شبکه الجزیره گفته است آغاز صفحه جدیدی در روابط افغانستان و آمریکا در این گفتگوها به بحث گذاشته خواهد شد. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی طالبان که در دوحه مستقر است به آسوشیتد پرس گفته بود طالبان در این مذاکرات به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها از ذخایر بانک مرکزی و کمک آمریکا به واکسیناسیون ضد کرونا در افغانستان خواهند بود.
ممنونم. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران در پاریس درگذشت.
یعنی اون طرف مقابلم شمشیر از رو بسته بود و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنی صدر به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
نگاهی داریم به انتخابات پارلمانی در عراق و آینده سیاسی این کشور.
ببینید نظام سیاسی عراق نظامی پارلمانی رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخوردار است.
و در اولین سالگرد در گذشت استاد محمد رضا شجریان یادی خواهیم کرد از این استاد آواز ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 روز 17 مهر ماه در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او در سالهای دانشجویی یکی از اعضای جبهه ملی در دانشگاه تهران بود که فعالیت‌های بسیاری را سازماندهی کرد. در سال 42 او به پاریس رفت و مدرک دکترای خود را از دانشگاه سوربن دریافت کرد. بنی صدر بعدها به جریان حامیان آیت الله خمینی در پاریس پیوست و با او در بهمن 57 وارد تهران شد. در گفتگو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ساکن تهران، ابتدا از او درباره نقش بنی صدر در جبهه ملی ایران پرسیدم.
آقای ابوالحسن بنی صدر در سالهای 39 تا 43 که دوران فعالیت گسترده جبهه ملی ایران بود، در صفوف جبهه ملی فعال بود در دانشگاه تهران و یادم هست که روز اول بهمن 40 که نیروهای ارتش به داخل دانشگاه هجوم بردن و خب زدن آزمایشگاه ها و کتابخانه ها و اینا رو از بین بردن و تعداد زیادی دانشجویان مجروح کردن، در اون روز آقای ابوالحسن بنی صدر مسئول اون میتینگ و گرد همایی دانشجویی در دانشگاه تهران بود و در حقیقت دانشجویان دانشگاه دیگه بیرون از دانشگاه فعال بودن و مسئولیت درون دانشگاه به عهده دانشگاه حقوق گذاشته شده بود که مسئولش آقای بنی صدر و آقای بنی صدر به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان در کنگره سال 41 جبهه ملی ایران هم شرکت داشت به عنوان یک به اصطلاح عضوی از اون کنگره 170 نفره‌ای که در تهران تشکیل شد. و به هر حال بعد از حوادث سال 43 آقای بنی صدر به خارج از کشور رفت و اونجا هم فعالیت‌های خودش رو ادامه داد، فعالیت‌های ضد دیکتاتوری رژیم سابق و فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه و تا زمان انقلاب که پرواز انقلاب همراه آیت الله خمینی به ایران بازگشت.
چه شد که آقای بنی صدر متمایل شد به جریان آیت الله خمینی در پاریس و همراه جریان انقلابی که حالا وچیش در اختیار روحانیون بود شد؟
به هر حال یک همراهی و اتحادی بین تمام نیروهای مخالف رژیم سلطنتی سابق در آستانه انقلاب شکل گرفت و این اتحاد و همراهی تمام نیروها هم از ملیون، جریانات چپ، فدایان خلق، حزب توده، جریانات ملی مذهبی، نهضت آزادی، جریانات روشنفکری مثل کانون نویسندگان، مثل دانشگاهیان، اینا همه متحد شدن و به اصطلاح در پایین کشیدن رژیم شاه با هم همراهی داشتن. بله، بنده میخوام بگم که در موقع انقلاب رفتار شاه تو 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد طوری بود که همه نیروها را در برکناری رژیم شاه متحد کرده بود. بنابراین آقای بنی صدر هم از این به اصطلاح اتحادی که تمام طبقات ملت ایران بر علیه رژیم سابق داشتن خب برکنار نبود، ایشون هم موافق بود. منتها اشکالی که وجود داشت این بود که اون چه که بعد از سقوط رژیم شاه باید صورت بگیره اون را فکرش را نکرده بودن، یا اگر هم فکرش را کرده بودن این کسانی که اقتدارگرایی کردن اون ایده ها را پس زدن و نظریات خودشون را پیاده کردن و به این حالتی که امروز کشور هست ما رسیده ایم.
بنی صدر مورد توجه آیت الله خمینی بود و خیلی هم بهش اعتماد داشت، خیلی موارد بهش اختیارات بسیاری داده بود آیت الله خمینی. چه شد که این مسیر نتونست پیش بره و حزب جمهوری اسلامی و جریان‌هایی که وجود داشتند در بدنه حکومت علیه بنی صدر ایستادند؟
بله، آقای بنی صدر فرزند یا آیت الله بود. آیت الله بنی صدر که در همدان یه شخصیت مذهبی شناخته شده بود، در همین مناسبت مورد توجه آیت الله خمینی بود و در زمان به اصطلاح مسافرت آقای خمینی به فرانسه هم در اون 3-4 ماه پیش از پیروزی انقلاب، خب آقای بنی صدر با ایشون خیلی هشت و نهش داشت و صحبت میکرد و خب تاندانس های مذهبی هم داشت و یک عنصر ملی مذهبی در حقیقت با ایشون رو تلقی کرد و بنابراین آقای خمینی و روحانیونی که به اصطلاح در انقلاب نقش رهبری رو داشتن به آقای بنی صدر توجه پیدا کردن و آقای بنی صدر کاندیدا شد و رئیس جمهور شد. ولی بعد مسئله آزاد فکری پیدا شد. آقای بنی صدر مسلماً میخواست که دنبال آزادی و استقلال و جمهوریت باشه و دخالت دین در حکومت رو به این صورت قبول نداشت و وقتی که اقتدارگرایی و انحصار طلبی از طرف حزب جمهوری اسلامی و رهبران روحانی شروع شد، ایشون همراهی نکرد باشون، معیت نکرد و بنابراین اختلاف ها آشکار شد. ایشون روی مواضع خودش ایستادگی کرد و بالاخره منتهی به این شد که در سال 60، در خرداد سالش، آخر خرداد سال 60 ایشون رو عزل کردن در مجلسی که اکثریت رو برای خودشون فراهم کرده بودن.
گفتگوی بود با حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ساکن تهران، درباره نقش بنی صدر در شکل گیری و تثبیت انقلاب 57.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انتخابات پارلمانی در عراق در حالی از روز جمعه آغاز شده است که اکثر مردم این کشور روز یک شنبه پای صندوق های رای خواهند رفت. در این انتخابات قرار است 329 نماینده پارلمان عراق با رأی مردم انتخاب شوند و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران نیز حضور فعالی در این انتخابات دارند. در گفتگو با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، ابتدا از او درباره نقش پارلمان در نظام سیاسی عراق پرسیدم.
ببینید، نظام سیاسی عراق نظام پارلمانی رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخورداره. به این دلیل شاید عرصه حداقل رسمی و قانونی کشمکش های سیاسی، بدبستان های سیاسی و به نوعی اجراء اجنده های سیاسی مختلف گروه ها و احزاب در عراق، در پارلمان عراق صورت میگیره. حتی شریعت بخشیدن، به نوعی شریعت بخشیدن به برنامه های احزاب و گروه هایی که حتی به اصطلاح به نوعی فراتر از قانون هم عمل میکنن، سعی میکنن یک چارچوب قانونی رو برای خودشون حداقل در سطح رسمی برای افکار عمومی برای خودشون تعریف کنن و از طرفی هم به دست آوردن ارکان قدرت یا کنترل ارکان قدرت اگر در کشور بگیم از طریق پارلمان عراق و پست نخست وزیری و بعد از اون هم تقسیم قدرت از این طریق صورت میگیره. پس به نظر انتخابات پارلمان عراق و خود پارلمان عراق اهمیت بسیار برای گروه های سیاسی عراق و حتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
در انتخاباتی که پیش رو هستش و حالا بخشی از بدنه جامعه هم رأی هاشون رو به صندوق ها ریختن، دست بندی ها در حال حاضر به چه شکلی هست؟
برخلاف سالهای قبل، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از اختلافات داخلی رنج میبرن و از این فرصت جریان صدر استفاده کرده و هنوز هم میتونیم بگیم که در طبق پیشبینی ها میتونه یکی از قدرتمندترین ائتلاف گروه های شیعی محسوب بشه که فاصله معناداری رو هم با ایران داره. اما از اون طرف با گروه های دیگر شاهد هستیم، ائتلاف های شاهد هستیم. نزدیک 21 ائتلاف و 7 حزب سیاسی، بیش از 3200 یا نزدیک 3200 کاندید در این انتخابات شرکت میکنند. همچنین این ائتلاف ها میتونید به عقل وطنی، به ریاست صالح صیاد، که اون هم از 6 ائتلاف بین 6 حزب تشکیل شده و نزدیک به 80 کاندید در این انتخابات دارند میتونیم اشاره کنیم، یا ائتلاف دولت ملی ریاست عمار حکیم و همچنین آقای عبادی نخست‌وزیر پیشین عراق. در از گروه های عمده و تحصیل گفت پیشونی میشه بعد از سایرون بیشتری میزان کرسی رو فتح کنه ائتلاف فتح و ریاست آقای عادی عامری که در دوره قبل 48 به اصطلاح مقام پارلمانی رو در عراق داشت، اون هم از ائتلاف گروه های دیگه چیه که بیشترین یا نزدیکی رو جدا از گروه هایی که به اصطلاح در منظومه مستقیم ایران قرار میگیرن که اگه خواستاش رو شاهی میکنیم همچنین ائتلاف دولت قانون به ریاست نیروی مالکی.
گروه های شبه نظامی و تحت حمایت جمهوری اسلامی چقدر در این انتخابات فعال هستند؟
در مورد گروه شبه نظامی هم بسیار مهمه که در این دوره با قدرت بیشتری مشارکت کردن و سعی دارن تا از طریق پارلمان خودشون رو در عراق گسترش بدن، که نزدیک طبق اطلاعات آماری که منتشر شده نزدیک 300 کاندید دارن، که نزدیک به کتاب حزب الله که مثلا جنبش رو به نام حقوق معرفی کردن، حسین مؤنث در بغداد که اونها هم بسیار به اصطلاح نزدیک هستند به ایران، یا کسانی مثل ابوعلی عسکری، محمد شاکر شمری که حرکت العراق الوطنیه رو دارن اعتراف میکنن، همچنین ائتلاف فاضلون که اساس حسن الحسنابی در مناطق مختلف اینها سعی کردن که حتی رأی مناطق سنی‌نشین رو هم مثلا کسب کنه.
جمهوری اسلامی در این انتخابات چه نقشی رو ایفا میکنه؟ آیا شاهد حضور جمهوری اسلامی و حمایت اون از جریان‌ها و احزاب سیاسی در این انتخابات هستیم؟
ببینید، شاید به طور رسمی کشور خصوصا ایران این مسئله داخلی عراق قلمداد کند، اما ما نمیتونیم نفوذ بسیار زیاد به عمیق ایران رو در لایه‌لایه تحولات سیاسی، جریانات سیاسی مخصوصا در بین شیعیان انکار کنید. در بین گروه های شیعی هیچ گروهی علناً به مخالفت با ایران دست نزده، بلکه در بهترین حالت میخواد یک تعادلی رو بین منافع ملی ایران و رابطه با دیگر کشورهای عربی و سنی و از طرفی هم ایران داد کنه، که نمونه اون هم میتونیم به جریان آقای فرد که بیشتر بر اصلاح ملی‌گرایی و منافع ملی عراقی و حاکمیت ملی عراق میکنه برای جداسازی خود به یک هویت‌یابی جدید در عرصه انتخابات. اما گروه های دیگر شیعی میتونیم بگیم زیر نفوذ و به نوعی هژمونی شدید ایران هستند. ایران با این گروه ها و حمایت از این گروه ها برمستر میکنم یکی از اصلی ترین بازیگران در این انتخابات قلمداد بشه.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، درباره انتخابات پارلمانی در عراق.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشتید.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بهبود نسبی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با واکسن‌های وارداتی به ظاهر تیر خلاصی است بر پیکر شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی در ایران. تولید کنندگانی که اکنون از وضعیت شکننده و کمبود نقدینگی حرف می‌زنند. در میان انتشار خبرهایی از تعلیق برخی واکسن‌های تایید شده در شماری از کشورها گهگاه بر نگرانی‌های شهروندان می‌افزاید. محمد زغامی گزارش می‌دهد.
سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون عمومی در ایران به رغم بالا رفتن آمار مبتلایان، تا جایی که حتی در برخی موارد با وجود اعلام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال، مدارس شهرستانی مانند دیلم در شمال استان بوشهر که وضعیت زرد کرونایی را تجربه می‌کند، به دلیل دیده شدن موارد مشکوک به کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند. یا اگر کمی پا را فراتر بگذاریم، سیستان و بلوچستان دوباره شمار مبتلایانش با عبور از مرز 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با بهبود نسبی روند واکسیناسیون در ایران، اما گفته می شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم در بسیاری از شهرها کاهش محسوسی داشته است. اما بهبود این روند مؤسسه های داخلی را که در یک سال گذشته برای تولید واکسن های ضد کرونا خیز برداشته بودند در وضعیت شکننده‌ای قرار داده. ادامه واردات واکسن با ورود آخرین محموله بهارات هندی در کنار صحبت‌های محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت درباره موجودی 85 میلیون دوزی واکسن در سردخانه‌های این وزارتخانه، تولید کنندگان واکسن داخلی همچون علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی را نگران کرده است.
با این وارداتی که انجام شده عملا ما این بخشن سه تا شرکت آخر عملا یه جوری زمینگیر هم شدیم. این مدتی الانش هم همینجوری معلوم نیست ته کارمون به کجا خط بشه.
آقای اسحاقی که با برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، از سخت‌تر شدن راه داوطلبگیری برای تکمیل این پروژه گفت. او حتی تلویحاً دولت 13 را متهم کرد که برخلاف وعده‌های داده شده مجوز اضطراری واکسن رازی را همزمان با فاز سوم صادر نکرد و پیش خرید تولیدات داخلی هم انجام نشد.
5 میلیون دوز واکسن تو در واقع ساعت خونم دارم. از این برام فاز 3 تموم نشده، اون واکسن هم اونجا مونده، هزینه کردم اینو تا اینجا آوردم. به هر حال این باعث میشه اصلا پروژه‌ای که میتونست یک آورده بزرگی برای کشور باشه و یک در واقع کشور بتونه خودش رو نشون بده، اولا داره به سمت شکست میره.
از طرف دیگر نکته‌ای که در میان این صحبت‌ها از آن پرده برداشته می‌شود، نیاز ایران به وارد کردن تجهیزات تولید واکسن در شرایط تحریم از هند و یا چین بوده. کشورهایی که فروشنده عمده واکسن به ایران هستند و این مسئله هم مزید بر علت بوده تا واکسن تولید داخل به کندی پیش برود و منجر به مرگ جان‌های بسیاری در ایران شود.
این یه تضاد منافع ایجاد میکنه معمولا برای کشوری که حالا هم داره و ازش واکسن وارد میشه و هم تجهیزات. معمولا هم چه کشوری اگه بتونه تجهیزات و واکسن وارد یه کشور دیگه ای بکنه، خب خیلی به راحتی چیز نمیده بهش. تجهیزات خب سعی میکنه کند بشه. این بحثا معمولا هست.
با این همه همچنان افرادی در ایران هستند که با وجود مشاهده آمار بالای مرگ و میر درباره استفاده از واکسن های ضد کرونا تردید دارند و در برابر واکسیناسیون عمومی جبهه می گیرند. آن هم با درز اخباری در خصوص تعلیق برخی واکسن ها. اخیراً ایسلند و سوئد تزریق واکسن مدرنا را به دلیل مشاهده موارد اندکی از التهاب ملایم قلب معلق کردند. دانمارک که پیشتر نامش در کنار سوئد آمده بود اعلام کرد که همچنان به تزریق مدرنا ادامه می دهد. شرکت تولید کننده مدرنا اما وعده داده که تا پایان سال 2022 میلادی 1 میلیارد دوز از این واکسن را در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار خواهد داد. این در حالی است که در آمریکا پیشنهادهایی هم برای تزریق دوز تقویت کننده مدرنا و واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون از سوی نهادهای مستقل ناظر مطرح شده است. مسئولان روسیه تولید کننده واکسن‌های اسپوتنیک وی و اسپوتنیک لایت هم از تولید انبوه این واکسن تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. فادلا چایب، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفته که مشکلات مربوط به این واکسن برای دریافت مجوز مصرف اضطراری از سوی این سازمان در حال رفع شدن است. تولید کننده روسیه اسپوتنیک همچنین از پیشرفت‌هایی در توافق با آژانس دارویی اروپا برای مصرف اسپوتنیک وی در سرتاسر خاک این قاره خبر داده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
با توجه به چهره منفوری که ابراهیم رئیسی به واسطه اعدام‌ها و کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی در ایران داشت، حکومت به دنبال این بود که یک جور برجستگی و یک جور اقتدار و یک جور عرضه و لیاقت نسبت بده به این شخص. به همین خاطر بود که به میزان کافی واکسن در زمان روحانی وارد نمی کردن و الان مرتب دارن اعلام میکنن که واکسن موجوده برای همه سنین. میخوان بگن که ایشون آدم بسیار باجربزه‌ایه و یک امید کاذب و واهی و یک جور توجیه در مورد انتخاب این شخص به عنوان رئیس جمهور در ذهن مردم ایجاد کنن.
ضرب المثلی بود یا اصطلاحی که میگفتیم خودگویی و خودخندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمیشد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که میبینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدیم. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن‌های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن که ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفته بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
به نظر بنده یکی دلیلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای که دور و برمون داره میگذره پرت بشه. انحراف افکار عمومیه این کار و یعنی هیچ سودی نداره جز اینکه اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدده درصده دیگه پاک به هم خورده، ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه، علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
امروز 17 مهر ماه برابر است با اولین سال مرگ استاد بیبدیل موسیقی محمد رضا شجریان، هنرمندی که بیش از 60 سال در حفظ و باروری موسیقی ایرانی تلاشی کرد و سرانجام پس از گذشت یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا داشت. این هنرمند چند وجهی از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با رادیو فردا از رسالت و تعهد هنرمند نسبت به جامعه گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه، موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه، حالا یا پیام شادیه یا پیام غمه یا پیام حماسیه یا پیام میهنیه یا پیام عشقیه یا شکایته یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 6 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و تا کنون به دلیل وخامت حال و روزش بارها راهی بیمارستانها شده. به دنبال تظاهرات ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88، استاد شجریان ضمن اعتراض به سرکوب مردم و همبستگی با آنها با اشاره به گفته احمدی نژاد که مردم به پا خواسته را خس و خاشاک نامیده بود گفت: از این پس صدای من در صدا و سیما جایی ندارد، چرا که صدای من همان صدای خس و خاشاک است. در پی وقایع سال 88 محمدرضا شجریان از اجرای کنسرت در ایران منع شد، ولی با این حال دست از تدریس و برگزاری کنسرت در خارج بر نداشت. حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شجریان این هنرمند را سرآمد و نخبه خوانندگان دانسته.
محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت. من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه مداوای 20 ساله‌اش 13 مهر ماه سال پیش به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران منتقل شد و سرانجام در 17 مهر ماه سال پیش در 80 سالگی درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در تور به خاک سپرده شد. همایون شجریان به انگیزه اولین سالمرگ پدرش تصنیفی به نام شباهنگ و فاضل جمشیدی، دیگر خواننده موسیقی، هم بر پایه شعری از شفیعی کتکنی قطعه‌ای با نام بخوان به نام گل سرخ منتشر کرده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم. بشنوید.
رادیو فردا.
اما عزت الله مهرآوران، بازیگر پرسابقه سینما و تئاتر ایران، جمعه شب بر سر ابتلا به کرونا درگذشت. این در حالی است که آقای مهرآوران اخیراً دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بود. خبرگزاری مهر روز شنبه در این باره نوشت مهرآوران جزو هنرمندانی بود که هر دو دوز واکسن خود را از طریق مؤسسه هنرمندان پیشکسوت تصدیق کرده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. نوزده سال می گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک اقلیتی هستن در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزو تهدیدهای بازجوها هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه، این یک واقعیتیه که دیده نمیشه.
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود، اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد، تا مونا محمود نژاد بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شرع تعیین کرد و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه، نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه، اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما مکلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدن و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به قول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودند.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراضهای گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدند ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان هنوز محکوم به اعدام می کنند برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنن. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی می کنن که سنگسار نکنن. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه. ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند، اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی حقوقدان و